بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیمات الالفاظ للفظ المستعمل بما له من المعنى عدت و تقسیمات عامت لا تختص بلغة دون اخرى و هي اهم مباحث الالفاظ بعد بحث الدلاله و نحن ذاکرون هنا اهم تلک تقسیمات به هیه سلاستون الى آخر. عرض می شود که پس از این که دلالت رو بررسی کردن که اصلا دلالت چی هست و دلالت چند قسمه و کدام قسمش مورد بحث ما هست، کدامش مورد بحث نیست، معلوم شد که وضعیه لفظیه مورد بحث ماست، اما از مطابقیش، تضمنش، التزامش. حالا وارد میشیم در اهم مباحث الفاظ از دیدگاه منطقی، به اون اندازه‌ای که مرتبط بشه به مباحث منطق. به طور کلی اللفظ اما مهمل و اما مستعمل. لفظ مهمل اون لفظی است که اصلا معنا نداره، وضع نشده برای هیچ معنایی، مثل کلمه دید مثلا. دید مقلوب زید، چپ شده زید هست. دید برای معنای وضع نشده. جسقه مثلا بر وزن فعل ماضی است، بر وزن ضربه است، ولی مهمله، هیچ معنایی نداره. به خیلی کلمات دیگه این مورد بحث است. لفظ مستعمل اون لفظی است که دارای معناست، دلالت بر معنایی داره. لفظ مستعمل از جهات گوناگون قابل تقسیمه، به اعتبار خود الفاظ، از حیث هیئت، از حیث ماده، از این جهات میشه تقسیم کرد، و به اعتبار معنایی که داره، که آیا یه معنا داره، دو معنا داره، چجوری، مشترک، مختص، منقول است، به اعتبار معنایی هم که داره قابل تقسیم. منطقی از این زاویه بحث داره. زوایای دیگرش مال علم تجوید است، مال علم قرائت، مال صرف، مال نحو، مال معانی بیان هست، مال لغت هست. هرچه منطقی کار با لفظ داره، لفظ مستعمل، اون هم به ما له من المعنا، به ملاحظه معناش از این زاویه کار داره. لفظ مستعمل به این اعتبار به ما له من المعنا تقسیماتی داره که این تقسیمات هم دو دسته میشن. تقسیمات عامه که مال همه لغات و زبانهای دنیاست، اختصاص به لغتی دون لغت دیگر نداره، مخصوص قومی دون قوم دیگر نیست. در جمیع لغات و زبانها، چه زبانهای زنده دنیا چه زبانهای مرده که الان کسی به اونها تکلم نمی کنه، چه زبانهای مشهور و معروف دنیا و چه زبانها و لغات غیر مشهور، در تمام اونها این تقسیمات هست، مختص به لغت خاصی دون لغت نیست. تقسیمات خاصم از اسمش پیداست که مثلا مخصوص لغت عرب هست، یه الفاظ و کلمات خاصی تو لغت عرب هست که اینها دارای معانی هستن، کدوم لفظ دال بر عمومیت هست در لغت عرب، کدوم دال بر این معنا نیست. در فارسی هم یه کلمات مخصوصی هست. این هم مال قوم خاصی، زبان خاصی است. این جهت تقسیمات خاصه مربوط به منطق نیست، تقسیمات عامه. علم منطق مال عموم هست، مال همه اقوام است. مباحثی هم که درش طرح میشه این مباحث کلی است. گرچه مثلا کسی که به زبان فارسی منطق تدریس میکنه و بحث میکنه و کتاب مینویسد، باید از این کلمات هم اجمالا بحث بکنه که کلمه هر، همه، هیچی، هیچ، اینا سور موجبه کلیه، سالبه کلیه هستن یا نیستن، ولی این موارد جزئی است. عمده اون مباحث عامه و تقسیمات عامه است. ایشون می‌فرمایند که اهم تقسیمات عامه برای الفاظ در منطق که اینجا نقش داره و اثر داره، سه تقسیم. به این صورت که لفظ را که با معنا مقایسه می‌کنیم و نسبت سنجی می‌کنیم از سه حال خارج نیست. یا این است که این لفظ لفظ واحد هست و به ما هو واحد به شرط لا از تعدد، به شرط اینکه این یک لفظ باشه نه متعدد، گاهی به این اعتبار تقسیم میشه. یک لفظ است، حالا معناش گاهی یک معنا بیشتر نداره، گاهی معانی متعددن. متعددم شد، گاهی همشون حقیقی هن، گاهی بعضی حقیقیه بعضی مجازیه، اونا رو میرسیم، تفصیلا میرسیم. ولی مقسم لفظ واحد هست به ما هو واحدون و به شرط لا از تعدد، به شرط این که متعدد نباشه. این یکی. گاهی مقسم لفظ متعدد هست به ما هو متعددون، به شرط شی، به شرط این که چند لفظ باشه. حالا اما همه الفاظ یک معنا دارن میشه مترادف، اما هر کدوم برای خودش معنایی داره میشن متباین، میشن انواع دیگه که بحثش میاد. این دو. و گاهی لفظ به ما هو لفظون به صورت مطلق تقسیم میشه به نحو لا به شرط، یعنی معقت نظر از این که این لفظ واحد باشد یا متعدد باشه، تقسیم میشه به مفرد، به مرکب و هر کدوم به اقسام. این شد سه تقسیم برای لفظ مستعمل به اعتبار معنا. گاهی مقسم لفظ واحد هست به شرط لا از تعدد که امروز انشالله بحث میشه، گاهی مقسم لفظ متعدد هست به شرط شی، به شرط تعدد، و گاهی هم لفظ است به نحو لا به شرط از اینکه واحد باشد یا متعدد باشه. این دو بحث هم تدریجا و به ترتیب انشاءالله میاد. اما فعلا تقسیم اول، لفظ واحد به ما له من المعنا به پنج قسم تقسیم میشه، اما مختصون و اما مشترکون و اما منقول و اما مرتجل و اما حقیقت و مجاز. در همه اینا لفظ واحد. به این شکل وقتی لفظ واحد شد یا معنا هم واحد است، یه معنا بیشتر نداره، یقال له المختص، و یا معنا متعدد هست خودش اقسامی دارد که میاد تفصیلاً، یقال له مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز. اونم چهار قسم پیدا میکنه، مجموع میشه پنج قسم. حالا یکی یک باید با مثال توضیح داده بشه. اما المختص معنیش روشن شد، عبارت هست از اون لفظ واحدی که دارای معنی واحد باشد. لفظ واحد است، معنا هم واحده، نه متعدد. این رو بهش میگن مختص. چرا مختص؟ لأن اللفظ اختص به همین معنا، اختصاص به همین داره، اختصاصیه، عمومی نیست، اشتراکی نیست، اختص به همین. یعنی این لفظ جامعه است که بر قامت همین معنا دوخته شده، به درد معنای دیگه نمیخوره. آینه است که برای نشون دادن همین معنا ساخته شده و صیقلی شده، به درد معانی دیگه نمیخوره، میشه مختص. حالا این خودش تقسیماتی داره، لفظ مختص که یک معنا داره گاهی اون یک معنا جزئیست، شخصیست، یعنی قابل صدق بر کثیرین نیست. مثل مدرسه فیزیه مثلا جزئی جزئیست، در عالم یکی وجود داره به این اسم. حرم مطهر حضرت امام رضا سلام الله علیه در خارج، در عالم یک حرم به این اسم وجود داره، معنای جزئی است. تا میگیم حرم امام رضا، هر کی میشناسه آگاهی داره اون صحن و سرا و اون بارگاه ملکوتی به ذهن انسان تبادر میکنه، در ذهن انسان مجسم میشه، تصویر میشه، تصور میشه. این گاهی معنای واحد یه معنای کلیست، یک معناست تو ذهن ما، ولی این یک معنا و یک مفهوم کلیست، یعنی قابل صدق است بر افراد کثیرین مثل انسان. انسان به معنی حیوان و ناطق است، غیر از این موضوعی ندارد، غیر از این معنایی ندارد، ولی حیوان و ناطق کلیست. بر زیدم یستق و ینطبق، بر امرم کذالک، بر بکرم کذالک، بر تمام 5 میلیارد انسان به طور مساوی صدق داره، میشه کلی. اونگاه معنای کلی هم گاهی کلی متواتی هست که صدقش بر همه افرادش علی سویه است، یکسانه. گاهی کلی مشککه که ذات المراتب هست، صدقش بر همه افرادش برابر نیست، به تفاوته. انشاءالله این متواتی و مشکک در مبحث بعدی، مبحث کلی و جزئی، نه درس بعدی ها، این مبحث الفاظ که تمام میشه، مبحث کلی و جزئی اون که شروع شد، باب ثانی از 3 باب جز اول، اونجا انشاءالله متواتی و مشکک خواهد آمد، انواع و اقسامش هم روشن خواهد شد. این مال مختص. و اما مشترک، وقتی میگیم مشترک مرادمون مشترک لفظی است، چون مشترک معنوی داخل در مختص. مختص گاهی معناش جزئی شد، گاهی کلی شد. اونجایی که کلی است میگیم مشترک معنوی، قدر جامع، قدر مشترک ما بین همه افراد. یک معناست، افرادش زیادن، مصادیقش زیادن، ولی خود معنا متعدد نیست. پس مشترک معنوی داخل در مختصه. الان وقتی میگیم مشترک به قول مطلق بدون هیچ پسوند، منظور مشترک لفظی است. مشترک لفظی آن است که لفظ واحد است و معنا متعدد است، حد اقل 2 تا از ناحیه قلت به شرط لاست، از 2 تا کمتر نباشد، ولی حد اکثر نداره. لا به شرط، ممکنه 100 تا معنا داشته باشه، ممکنه 1000 تا معنا داشته باشد، فرقی نداره. لفظ واحد، معنا متعدد، و به این ویژگی، به این خصوصیت هم هست که این لفظ واحد برای تک تک اون معانی و فرد فرد اون معانی علاهده و مستقلن وضع شده، حقیقت هست. اون هم در عرض هم، نه در طول هم. مثلا حالا این در عرض هم رو میگیم چیه؟ مثلا کلمه عین در لغت عرب مشترک لفظی است، گویند 70 معنی داره. به چشم اطلاق میشه، به چشمه اطلاق میشه، به ذهب، به فزه، به جاسوس، به خیلی چیزای دیگه، به زانو، امثال و زانو. کلمه جون در لغت عرب مشترک لفظی است، به ابیض، سفید اطلاق میشه، به اسودم، سیاه هم اطلاق میشه، اصلا 2 معنی متضادم داره جون اینجور. کلمه قرع با همزه و قاف، قرع، به 2 معنی متضاده، به معنای عادت زنانگی هست، حیض، به معنای پاکی از این عادت هم هست، به هر 2 معنی. کلمه بی مشترک لفظی است، به معنای خریدن و فروختن هر دو. شراء در صرف میره نارو خوندید، شراء مشترک لفظی به معنای خریدن آمده. فشراوه به ثمن بخس دراهم معدوده، شراوه خریدن یوسف را. به معنای فروختن هم آمده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، که در شأن حضرت امیر نازل شده در لیلة المبید که در جای پیغمبر اکرم بیتوته کرد و خوابید. اینا کلماتی هستن که دارای مشترک لفظی هن، حداقل دو معنا یا بیشتر دار. مثال زیاد داره، در فارسی هم کلمه باز مشترک لفظی است، به معنای باز بودن کتاب، باز بودن در، باز بودن جاده اطلاق میشه، به معنای باز شکاری هم اطلاق میشه. کلمه شیر مشترک لفظی است، به اون شیری که لبن هست از پستان گاو و گوسفند دوشیده میشه، مایه ارتزاق مردمه، به اون شیری هم که در جنگل هست اطلاق میشه و خیلی چیزا. مشترک لفظی در هر لغت الا ماشاءالله موجوده، فراوانه. این که گفتیم در عرض همان این معانی، منظور این نیست که همزمان در یک زمان یه نفر پیدا شده است که میگه من این رو برای 70 معنا جدا جدا وضعتم، این منظور نیست. یا در یک زمان احیانا 70 نفر پیدا بشن هر کدوم بیخبر از دیگری لفظ این رو برای یه معنای وضع بکنه، میشه دارای 70 معنا، این منظور نیست. ممکنه در طول هم باشن زمانن، یکی پارسال وضع شده، یکی امسال، یکی 100 سال پیش، یکی حالا، در طول همن. ولی منظور این است که این آقایم که 100 سال بعد اومده لفظ این رو برای یه معنای دیگه قرار میده، قطع نظر کرده از اون معنای قبلی، چه بسا از او اطلاعی هم نداره، کاری هم به او نداره، مستقلن و علاهده این رو برای این معنا قرار میده، معقد نظر از این که با او تناسب داره نداره، معنای دیگه اصلا دارد یا نداره. ممکنه خبرم نداشت، اونم وضعه، اینم وضعه. بعد که آمدیم لهجه های مختلف عربی رو یک جا جمع کردیم، دیدیم که بله در این لهجه یه معنا دارد، در لهجه کذا، در لغت همیر کذا، در لغت حجاز کذا شده، دارای دو معنا. فعلا در صدد این نیستیم که این اشتراک لفظی ها چجور پیدا شد، این ترادف ها چجور پیدا شد، اینا رو در مقدمات اصول فقه، در مقدمه 13 و 14 و هاکذا در همون اوائل مقدمه 1 و 2 و 3 و 4 اونجا ما توضیح دادیم در شرح اصول، اینجا در مقام بیان اونها نیست. اجمالا در عرض هم باشن، این کلون علاهده، کلون مستقل که ربطی به دیگری نداره، همزمان باشند یا در طول هم از حیث زمان. و اما منقول، منقول آن است که لفظ واحد است، معنی متعدد است، و این لفظ واحد برای هر یک از این معانی هم وضع داره، وضع شده، منتها فرقش با مشترک این است که این معانی در طول همان، در طول همان، بعضی سابق بر بعضی دیگن و بعضی مسبوقن. به این معنا که واژه اول آمده این لفظ رو برای یه معنا قرار داده، واژه ثانی بعدن میاد توجه به این معنام داره، این لفظ رو از اون معنای قبلی کلا نقلش میده، در یه معنای جدید استعمال میکند، به حیثی که پس از مدتی اون معنای قدیم به کلی متروک میشه، محجور میشه، به فراموشی سپرده میشه، ولی در مشترک این چنین نیست. و ضمناً هم خصوصیت دیگر منقولم این است که بین اون معنای قدیم و این معنای جدید مناسبت هم رعایت میشه، ملاحظه میشه، مد نظر هست، برخلاف مرتجل که بعدن میگیم اونجا این مناسبت ملاحظه نمیشه. مع رعایت المناسبه از یه معنای به معنای دیگه نقل پیدا میکند و در این معنای جدید حقیقت میشه. مثال الا ماشاءالله داره، کلمه صلات در لغت عرب به معنی دعا بوده، در عرف شرع مقدس اما در استعمالات خود شارع و پیغمبر به قول کسانی که حقیقت شرعیه رو قبول دارن، دیگه حرفای اصولی میشه، اما در استعمالات مسلمین و متشرعه بعد از پیغمبر، به قول کسانی که حقیقت متشرعه رو قبول دارن، در این خلاصه در اصطلاح شرعی و در لسان شرع مقدس برای این عبادت معین اسم شده. در این عبادت معین الان حقیقت شده که دارای از کاری هست، ذکرها، اکوان، کونها، حیات، هیئتها، قیام داره، قعود دارد، رکوع، سجود، این مجموعه اسم برای این عبادته، به حیثی که الان بین المسلمین تا گفته می شود الصلا، هیچ کس ذهنش به اون معنی لغوی نمیره، به این معنای اصطلاحی این عبادت منقول است، منقول شرعی هم هست، ضمناً هم تناسب محفوظه. صلات در لغت به معنی دعا بوده، صلات شرعی هم یک نوع نیایشه، یک نوع دعاست، به تعبیر بهتر مشتمل بر دعاست، قنوت داره، رکوع دارد، سجود دارد، در اون مراحل دعاهای متنوع مختلف در قرائتش هم دعا هست، ولی ما باید اون قرائت رو به قصد قرآنیت بخوانیم نه به قصد دعا، که اون بحثی است که در فقه مطرح شده. یا مثلا کلمه حج در لغت عرب به معنای قصد است، به قول مطلق قصد هر کجا رو داشته باشه آدم، قصد دیدار لیلا رو دارد، مثلا مجنون دنبال لیلی است، قصد فلانجا رو دارد، مطلق قصد، ولی در اصطلاح شرعی به معنای قصد خاصی استعمال شده، قصد زیارت بیت الله الحرام مکه معظمه به منظور انجام مناسک حج در موسم معین و وقت معین که دهه اول ذیحجه باشه، اونم نه کل دهه، از روز هشتم به اون طرف تا دوازدهم سیزدهم، همین سه چهار پنج روز مدتش. باز هم بین لغت و اصطلاح تناسب هست، لغتن اعم بوده مطلق القصد، اصطلاحاً اخذ شده قصد خاص در اصطلاح شرعی. کلمه صوم مثلا در لغت عرب به معنی مطلق الامساکه، مطلق خودداری از هر چیزی به هر طریق، ولی در شریعت به معنای امساک مخصوصی است که امساک از یه امور خاصی باشه، از مفترات، با نیت و قصد قربت، در زمان معین، از طلوع فجر تا شب، با شرایط معینی که در فقه بیان شده، این امساک، امساک خاص. بازم مناسبت محفوظه، لغتا عام بود، اصطلاحا اخص شده، اینم یک نوع امساک. مثالهای شرعی، مثالهای عرفی هم زیاد داره. کلمه سیاره مثلا در اصل لغت به معنای قافله است که راه پیمایی میکند، سیارات هم یعنی قافله ها، به معنای سیارات ستاره های سیار هم، اجرامی هم که سیارن دو دور شمس میگردن اطلاق شده. ولی حالا در عرف عرب زبان ها، عرف عام عرب ها، سیاره تا میگن اتومبیل، این ماشین خاص به ذهن تبادر میکند که یا با بنزین کار میکنه یا با گاز، مثلا اتومبیل تبادر میکنه، به حیثی که اصلا اون معنای اصلی به هیچ وجه متبادر نیست. در حاشیه مولا عبدالله میگه سیاره، لفظ سیاره معنای کلی دارد، ولی کلی متناهی، محدود، نه تا فرد بیشتر نداره، نمیدونم زمین هست و قمر هست و عطارد هست و زهره هست و چیچی هست و از این حرفایی که پلوتون و نپتون و این اورانوس و اینا، نه تا بیشتر خلاصه نیست. این عربی قدیم این بوده، تو حاشیه مولا عبدالله اینجور مثال میزنه، ولی الان در میان عربهای جدید اگر شما بگید سیاره کلی متناهی است، به شما میخندن، این همه ماشین تو عالمه کجا متناهیه، نامتناهی است، اینطوریه. سیاره الان این معنی رو داره، ولی قدیمتر معناش این نبود. کلمه طائره مثلا، طائره به معنای مطلق موجودی است که دو بال دارد و پرنده است، میپره، طائر، طائره مؤنث شه، ولی در عرف عام عرب ها به هواپیما اطلاق میشه، طائره بهش گفته میشه. خیلی کلمات اینجوری هست در عرف عرب ها. دابه مثلا در اصل لغت به معنای مطلق مایدب با علل عرض، مطلق جنبنده بوده، ولی در عرف عام به معنای خصوص ذات القوائم الاربع، صاحبان چهارپا، چهارپایان، اسب، شتر، اینها، و بعضی هم گفتن به خصوص اسب، فرس اطلاق میشه. اینم از این، نه معنی منقول. اونگاه منقول به اعتبار ناقل که کی این نقل رو داده از اون معنای قدیم به این معنای جدید، به اعتبار ناقل تقسیم میشه به دو قسم. تو حاشیه مولا عبدالله سه قسم میکرد، ایشون دو قسم میکنه، هر دو یکیه، فرقی نیست. تقسیم میشد به منقول عرفی اگر ناقل عرف عام باشن، مثل همین سیاره، تیاره، دابه و خیلی چیزای دیگه، و منقول اصطلاحی هم بهش میگن که مال عرف خاصه، مال عده مخصوصی هست. مثلا اگر ناقل شرع باشه بهش میگن منقول شرعی، مثل صلات، صوم که مثال. اگر ناقل اهل علم خاصی باشن، نحویین باشن، میگن منقول نحوی، کلمه فعل رو نحوی برای اون کلمه مخصوص قرار داده که مقترن است به احد ازمنه ثلاثه، کلمه اسم کذا، منقول. اگر ناقل منطقی باشد بهش میگن منقول منطقی، حجت، معرف، تصدیقات، اینا ازشون معنای خاصی اراده میکنن و هاکذا. منقول اگر فیلسوف، ناقل اگر فیلسوف باشه بهش میگن منقول فلسفی، عرفانی، هرچ. این هم مال من. و اما مرتجل، مرتجل هم همه خصوصیات منقول رو داره، یک لفظ است، چند معنا. این لفظ واحد برای همه معانی وضع شده، قرار داده شده، باز با همون کیفیت که اینا در طول همن، یعنی بعضی سابقن بر بعضی، اول یه معنا داشته بعد از اون معنا منتقل شده، معنای جدید پیدا کرده، به ایزی که سار اون معنی اول مهجورن و متروکن، تا اینجا با منقول یکیست. فرقشون این است که در منقول عرض می شود که مناسبت ملاحظه می شود بین لغت و اصطلاح، ولی در مرتجل نه، مناسبت اصلا مد نظر نیست، چه بسا هیچ تناسبی هم نداره این معنی جدید با لغت، ولی وضعش میکنن میشه مرتجل. البته مرتجل دو قسم دارد، این یه قسمشه دیگه، دو قسمشو باید از سیوتی ملاحظه بفرمایید. در بحث علم مثال هم زیاد داره، اکثر اعلام شخصیه مرتجل هستن، اسم یکی رو گذاشتن یزید، یزید که فعل مضارع است، یعنی زیاد کردن، افزودنه، ولی حالا آمده علم شده برای شخص خاصی، یزید ابن کذا. اسم یکی رو گذاشتن تقلب، ابان ابن تقلب، تقلب فعل مضارع است، حالا علم شده برای این شخص. یکی رو گذاشتن حارس، حارس از ماده حرس کشاورزی، حالا این آقا ممکنه دانشجو باشه اسمش هست حارس، حارس همدانی مثلا. اون یکی رو اسمش رو گذاشتن یوسف مثلا، بالون که ممکن از جمال و زیبایی اصلا بهره ای نبرده باشه، اسمش رو گذاشتن کردن یوسف. یکی رو گذاشتن حسن، بالون که نه ظاهرش حسن است نه هم باطنش حسنه، اینا مرتجل هستن، معنی لغوی اصلا نه. یکی رو اسمش رو گذاشتن علی، بالون که هیچ علوی درش نیست. اسمش رو گذاشتن محمد، هیچ ستودگی درش نیست و امثال و ذلک. اینا کاظم بهش گفتن، والون که برای کوچکترین چیزی از جا در میره، کظم غیظ اصلا نداره. صادق بهش میگن، والون که مگه یادش بره راست بگه، و الا حتی الامکان دروغ میگه. اینا اسمن دیگه، اسم میگذارن برای افراد، هر کسی طبق سلیقش یه اسم انتخاب میکنه، والون که هیچ ممکنه با اون شخص تطبیق هم نداشته باشه، ذره هم از این معنای اسم بویی هم نبرده باشه، میشه مرتجع. و اما حقیقت و مجاز اونیست که بازم یک لفظ است و چند معنا، دو معنا یا بیشتر، منتها این لفظ برای یکی از معانی وضع حقیقته و در بقیه هم استعمال میشه به کمک قرینه، اما به درجه وضع نرسیده، به درجه حقیقت شدن نرسیده. مجاز حالا مجاز مشهور شده ولی به اون درجه وضع نرسیده که اندل اطلاق بدون قرینم همین معنا ازش متبادر باشه، مثل اسد در رجل شجاع مجاز مشهوره، ثعلب در رجل مکار، حمار در رجل بلید و امثال و ذلک، قتل در ضرب شدید، استعمال مجازی میشه. حقیقت و مجازی معنای حقیقی داره، اگر در موضوع استعمال شد یقال له حقیقت، در معنای غیر موضوعه استعمال شد به مناسبتن یقال له مجاز، اینم حقیقت و مجاز. حالا دیگه علائق مجاز، گاهی علاقه مشابهت، استعاره بهش میگن آقایان بلاغت معانی بیان، گاهی مجاز بالعکس به خیلی چیزهای دیگر که 25 مورد اینها رو آقایون ذکر کردن در بخش علم بیان اونجاها مطرحه. خب علی حال این سه نکته رو در پایان این تقسیمات بیان میکنن، مختص و منقول و همه اینا رو اجمالا دانستیم با مثال سه نکته. نکته اول این است که هم مجاز هم مشترک لفظی قرینه میخوان، بدون قرینه معنیشون روشن نیست. بدون قرینه مجاز به ذهن نمیاد، بدون قرینه در مشترک لفظی احد المعانی مشخص نمیشه، مجمل میشه. هر دو قرینه میخوان، ولی قرینه المجاز اما صارفتون، یعنی این قرینه تصرفو صرف میکنه، برمیگردونه، برگردان است، برمیگردونه لفظ رو از معنای حقیقی به معنای مجازی، فقط میشه صارفه و دیگه هیچ خصوصیت دیگه نداره. این در جاییست که لفظ یک معنای حقیقی دارد و یک مجازی میشه صارفه. گاهی هم صارفه است و هم معینه. این در جاییست که لفظ یک معنای حقیقی داره به چند تا مجاز قرینه که آمد یصرفو عن الحقیقه و ضمناً یعین احد المجازات، یکی از مجازات رو هم تعیین میکنه، میشد قرینه صارفه معینه. مثلا فعل امر ظهور در وجوب داره، حقیقت در وجوبه، ولی مجازن در استحباب استعمال میشه، مجازن در اباهم استعمال میشه، دو مجاز داره. حالا امری آمده است افعل کذا و بعد دنبالش آمده است که و یجوز و لکه ترک، میتونی ترک بکنی ولی انجام بدی بهتره. این قرینه قرینه استحبابه، میشه ترک کرد ولی انجام بدی بهتره، قرینه شد بر استحباب، دیگه اباحه مراد نیست. و خیلی مثال زیاد داره، حالا معطل نشیم. این یه نکته. مشترک لفظی هم قرینه میخواد، چون ده تا معنا داره، ما چه میدونیم از رأی تو عیناً کدوم مرادشه، ولی قرینهش میشه قرینه معینه نه صارفه. این که نیامد که لفظ را از معنای حقیقی صرف کنه، برگردونه، آمد یکی از معانی حقیقی را معین کرد، مشخص کرد که رأیت و عیناً باکیه مراد چشمه است، رأیت و عیناً جاریه مراد چشمه است، غیر اون نیست. این یه نکته. نکته دوم که ثمره منطقی داره، به درد اینجا میخورد این بس، اینه چه در باب حدود و تعریفات که منطق کارش این است که روش تعریف کردن رو به ما یاد میده، چه در باب استدلالات و تصدیقات که روش صحیح استدلال کردن رو ما یاد میده، در هر دو باب باید از مجازات اجتناب کرد، مگر قرینه بیاریم که معنی روشن باشه، قرینه نیاریم امر مشتبه میشه. از مشترکات لفظی هم باید اجتناب کرد، مگه قرینه معینه در کنارش باشه؟ بدون قرینه حق نداریم استفاده بکنیم. چرا؟ در باب حدود و تعریفات نمیشه از مشترک لفظی استفاده کرد، برای که نقض غرضه. غرض این بود که ما اینو بشناسیم، این شی رو بشناسیم، مشترک لفظی آمد مجمل ترش کرد، شناسایی به ما نداد. در باب استدلالات غرض این است که ما برهان اقامه بکنیم، به حق برسیم، یقین پیدا بکنیم. مشترک لفظی آمد میشه مغالطه، ما را از حق دور میکنه. این ثمره منطقی داره، بشناسیم مشترک لفظی چیز و مجاز چیه، تا در تعریفات ازش اجتناب کنیم، در استدلالات ازش اجتناب بکنیم، مگر معل قرینه. هاکذا از منقول و مرتجل هم حتی الامکان باید اجتناب بکنیم، منتها منقول و مرتجل که معنی جدید پیدا کرده یا با مناسبت یا بی مناسبت، گاهی معنای قدیمش کلن فراموش شده، همین معنا متعین شده، خب اشکالی نداره، خود این قرینه است که مراد اینه، الان در استعمالات این منظوره. یا نه گاهی هم اون معنای قدیم هنوز تو ذهن میاد، کلن متروک نشده، کثرت استعمال به اون درجه نرسیده، اینجا حق نداریم، اینجا از منقول هم نمیشه استفاده کرد، چون نمیدونیم اون اولی مراد است یا این جدید، از مرتجل هم نمیشه. بعد اضافه میکنن به این که اصولاً در محاورات و عرفی یا الا اشکال نداره، آدم کنایه هم به کار میبره، تشبیه هم زیاد داره، مجازگویی هم زیاد داره، مجاز خیرون زیبایی میاره، اشکالی نداره، ولی در روش های علمی، در مباحث علمی که سخن از شناخت حقایق است، سخن از استدلال برای واقعیته، چه در فلسفه، چه در کلام، چه در اصول، حتی الامکان باید از مجاز و از این چیزا اجتناب کرد، از حقیقت استفاده کرد تا هیچ ابهامی درش نباشه. اینم دو نکته. نکته سوم این است که منقول در یک تقسیم دو قسم میشه، منقول تعیینی داریم و منقول تعینی داریم. مثل وضع، منقول تعیینی آن است که ناقل معینی داره، شخص خاصی به اختیار خودش، به طیب نفس خودش آمده لفظی را از معنای قدیم نقل به معنای جدید ناقل معین، مثل مخترع تلویزیون مثلا، مخترع رادیو مثلا، یک شخصه مخترع فلان اصطلاح در فلان علم مثلا، فلان عالم هست، آمده لفظ رو از لغت گرفته در این معنا استعمال کرده، میگه مراد من از این لفظ اینه، میشه منقول تعیینی، معین داره، تعیین کننده دارد، فرد خاص داره. بیشتر اختراعاتی که تو دنیا انجام گرفته توسط فرد خاص، همون فرد خاص اسم میرن برای این مخترع خودش انتخاب کرده، اسمشو گذاشته کذا، میشه منقول تعیینی. گاهی منقول تعیینی است آنیست که ناقل معین نداره، کسی نیومده این کار رو بکنه، ولی در اثر کثرت استعمال، روز اول استعمال شد در این معنی جدید، روز ثانی ثالث به جایی رسید که خود به خود تعینه در این معنا، خود به خود اختص به این معنای جدید و معنای قدیم دیگه التماس دعا شد، به کلی مهجور و متروک شد، میشه منقول تعیونی. همانند مثالهای زیادی که زدیم، کلمه صلات، کلمه صوم، حج، خب اینا حقیقت شرعیه نیستن که شارع آمده باشد گفته باشد انا وضعتو به این شکل، اما حقیقت شرعیان از رای کثرت استعمال و اما حقیقت متشرعن در میان مسلمان ها این چنین شده در اثر کثرت استعمال. و الا پیغمبر اکرم که منبر نرفت که اعلام کند ایها المسلمون انا جعلت صلات رو برای این معنا، این چنین نبوده، ولی هی استعمال کردن، هی استعمال کردن تا تو ذهن مسلمان ها جا گرفت، میشه منقول تعیونی. این یکی از تقسیمات الفاظ به اعتبار معنا که ملاحظه فرمودید، تا برسیم به تقسیمات بعدی. تقسیمات الالفاظ للفظ المستعمل در مقابل مهمل، برای لفظی که دارای معناست، اون هم بما له من المعنا، نه بما له از هیئت خاص، از ماده خاص، اون جنبه های لفظیش مال تجوید و اینهاست، نه مال منطق. بما له من المعنا عدت و تقسیمات که عامه هستن، نه خاصه، یعنی لا تختص بلغت دون اخرى، منطقی کاری به الفاظ خاص عرب یا فارس نداره، کلی بحث. و هی به این تقسیمات اهم مباحث الالفاظن بعد از آشنایی به مبحث دلالت، چون مهم بود به نوبت خود. و نحن ذاکرون، ما که مصنف هستیم میاریم در این کتاب و در این مقام اهم اون تقسیمات الفاظ را، و اون تقسیمات اهمش ثلاثه، سه تقسیم. بیانش هم این است که لأن لفظ المنصوب الى معنا، لفظ را با معناش که مقایسه میکنیم و نسبت سنجی میکنیم، تارتن ینظر و نظر میشه به اون لفظ در تقسیم بما هو لفظ واحد، بما هو واحد به شرط لا از زیاده یک لفظ باشه نه بیشتر که امروز بحث شد، و اخرى نظر میشه در این لفظ بما هو متعددون به شرط شی، دو لفظ یا چند لفظ باشد، حالا معناشون هم متعدد باشد یا یکی بعدن، و ثالثاً نظر میشه در لفظ به ما هو لفظون مطلقاً بلا بشرط سوا اون کان این لفظ واحد او متعدد. این مهم نیست، مهم این است که این لفظ مفرد مرکب اقسامی دارد که بعداً میاد. اما تقسیم اول به ما هو لفظون واحد تقسیم میشه به مختص، مشترک یعنی مشترک لفظی، منقول، مرتجل، حیرت و مجاز. بیانش اینه ان اللفظ الواحد الدال على معناه به اهدت دلالات سلاس المتقدمه، تزمون، التزام، مطابقه، ازا نصبه این لفظ الى معناهو، نسبتشو با معناش که میسنجیم، فاو علا اقسام خمسه، لان معنای این لفظ اما ان یکون واحدن ایزن، چنان که خود لفظ واحد است، معنیشم واحده و یسما به مختص، و اما ان یکون متعددن، معنا متعدد هست، چند تا معنا دارد ولی یک لفظ، و ما له معنا متعدد اربعه تا انواع پیدا می کند، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت مجاز، فهذه خمسه تو اقسام. قسم اول المختص باب اللفظ الذی لیس له الا معنن واحد، یک لفظ است و یک معنا. حالا اون یک معنا اما جزئی است و اما کلی که اشاره شد. فختص به، این وجه تسمیه است که لفظ رو چرا مختص میگن؟ چون اختص به همین معنا. قام لباس است بر قامت این معنا، نه معنای دیگر. مانند حدید که بر اون جسم معین دلالت دارد و حیوان که بر حساس و متحرک بالاراده دلالت دارد الی آخر. دوم مشترک لفظی، دوم لفظ الذی، لفظ اون چنانه است که تعدد معنا، چند تا معنا داره. لقد وضع للجميع، برای همه معانی وضع شده، اونم کلن علاهده، نه این که برای یک معنای عام وضع شده و هم بر همه افراد یست و هر کدوم جدا جدا. این اشاره به این است کلمه هازا برای مفرد مذکر وضع شده، اون وقت بر تمام این افرادش صدق میکنه، این یک وضع داره. ولی این مشترک لفظی کلن علاهده، هر کدوم جدا وضع داره، مستقلن وضع داره. ولیکن من دون ان یسبق، خصوصیتش این است با بقیه، با منقول و مرتجل فرقش این است که من دون ان یسبق وضع این لفظ برای بعض معانی علا وضعش برای بعضی، در عرض هم نه در طول هم، به معنایی که گفتیم. مثل این الموضوع لحاست نظر، چشم، ینبوع الما، چشمه آب، ذهب، طلا و غیرش، نقره و امثال ذلک. و مثل کلمه جون الموضوع برای اسود و ابیض که عرض می شود متضاد دم هستن، و مثل خیلی چیزای دیگه. در مشترک لفظی کثیرون در لغت عربیه، فارسیه، ترکیه، همه لغات. سوم منقول به هو لفظ الذی تعدد معنا، لفظی که معناش متعدده مثل مشترک. لقد وضع للجمی، برای هر یکم جدا جدا وضع داره کل مشترک، ولی فرقش با مشترک اینه، یفترق از مشترک جدا میشه به این که وضع این منقول برای احد معانی مسبوق است به وضع برای دیگری، یعنی اول برای دیگری وضع شده، اون سابقه، بعد برای جدید وضع شده، این مسبوقه. این فرقش با مشترک. مع فرقش با مرتجل، مع ملاحظه مناسبت بین معنی این اول و جدید در وضع لاحق، اون معنای قدیم هم مناسبتش با این معنای جدید مد نظر هست. مثل لفظ صلات الموضوع اولا برای دعا در لغت عرب، ثم نقل در شریعت اسلامیه برای این افعال مخصوصه ای که داریم من قیام، رکوع، سجود و نحو اینها، لمناسبت این افعال با معنی اول که دعا باشد، چون در رکوع و سجود هم دعا هست، این هم مشتمل بر دعاست، ذکر. و مثل لفظ حج الموضوع اولا للقصد مطلقا، قصد هر جا و هر چیز، ثم نقل للقصد قصد مکه المکرمه، اون هم به واسطه افعال مخصوصه و مناسک معین، فل وقت المعین یا ول وقت المعین، اگه فی بود مناسب تر بود، نسخه ما واب داره، افعال خاصه و وقت معین، یعنی در وقت معین، این فی مناسب تر. و هاکذا این دو مثال بود، سوم همین جوره. و هاکذا اکثر المنقولات فی عرف الشرع و ارباب العلوم فنون اینها، و منها از همین منقولات از لفظ سیاره که لغتا معنی قافله بوده، حالا معنی ماشین و اتومبیله، طائره معنای پرنده بوده، حالا معنای خصوص هواپیماست، هاتف معنای اون کسی بوده است که ندا می کرده، هاتفی از غیب ندا در داد، فریاد می کرده، ولی حالا معنی بلندگو استعمال میشه در عرف عرب ها. مزیا کسی که بسیار بسیار افشاگر راز نگهدار نیست، ولی حالا در عرف عربا معنی شیپور اطلاق میشه مزیا، و نوین ها دابه مثلا من مصطلحات هاذ العصر. بل منقول ینسب الی ناقله، به اعتبار ناقل دو قسم میشه، فان کان اون ناقل العرف العام مردم قیل این منقول، منقول عرفی بهش میگن، مثل لفظ سیاره، طائره، دابه که ذکر، فان کان ناقل عرف خاص، مثل عرف اهل شهر خصوصا در صلات و اینا، منطقیین، نحویین، فلاسفه، عرفا، اصولیین، امثال ذلک، قیل به این منقول، منقول شرعی که صلات و صوم، او منطقی که الحجت و المعرف، او نحوی که الفعل، فعل، حرف، اینا، او فلسفی، خیلی اصطلاحاتی که در فلسفه است و فیلسوف از اون معنای خاصی اراده میکند، بسیط الحقیقه مثلا، چیزای دیگه، ممکن، واجب، اینا، و هاکذا، اصولی مثلا.
در اصول میگن دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی، اینا منقول هستن. الان این اصطلاح مشهوره، اصل دلیل اینا مرتجل و هو کل منقول از همه جهات، یک لفظ است، چند معنا داره، برای همه وضع شده، بعضی سابقا در بعضی دیگه، همه جهاتش مثل منقول است بلا فرق، الا این که این مرتجل خصوصیت است که لم تلحظ در این مرتجل مناسبت بین معنیین، بلا مناسبتین در این معنی جدید حقیقت شده. و از همین مرتجل است اکثر اعلام شخصیه یزید، تقلب، حارث، حسن، این تعبیراتی که گفتیم. الحقیقت و المجاز فهو اللفظ الذی تعدد معنا، یه لفظ است و چند معنا، ولکنه این لفظ موضوع لأحد المعانی فقط دون بقیه، و استعمل در غیر این یک معنا لعلاقتن و مناسبتن که بین این معانی، بین این غیر هست و بین اون معنی اولی که موضوع له هست، حالا علاقه مشابهت باشد استعاره بهش میگن، علاقه غیر مشابهت مجاز مرسل بهش میگن. من دون ان یبلغ این استعمال به حد وضع در معنی ثانی به این درجه نرسیده ولو مجاز مشهورم شده باشد. فیوسن ما این لفظ حقیقت در معنی اول که موضوع است مثل اسد در حیوان مفترس، و مجاز در معنی ثانی که به علاقتن استعمال شده مثل رجل شجاع، و یقال و برای معنی اول معنای حقیقی و برای معنی ثانی معنای مجازی. به خود لفظ هم میگن حقیقت و مجاز. سه نکته. نکته اول، بل مجاز دائما محتاج به قرینه است که تصرف و این قرینه برمیگردونه لفظ رو از معنای حقیقی میشه صارفه، و تعین و معنی مجازی رو من بین معانی مجازی اگر چند تا باشن میشه معینه، و در مشترک لفظی همیشه قرینش قرینه معینه است که اشاره شد. نکته دوم، تنبیهان. ان المشترک لفظی و المجاز لا یصح استعمال و به کار بردنشون در حدود به تعریفات منطقی اینجا نتیجه میگیره، چون نقض غرضه، مجمل شد، شناسایی نشد. در براهین چون مغالطه میشد، ما رو به واقع نمیرساند، برهان باید به حق برسونه. لا یصح الا مع نصب القرینه علی اراده معنی مقصود، بدون قرینه صحیح نیست. و مثل این مشترک لفظی و مجاز است منقول و مرتجل، اونم صحیح نیست، البته مادامی که لم یهجر، فراموش نشده معنی اول، فضا هجر معنی اول کان، همین هجر مهجوریت به تنهایی قرینه علی اراده معنی ثانی، دیگه ابهامی و اجمالی نیست، اشکالی دیگه نداره. علی انه از اینم که بگذاریم، اصولا یحسن بجاز اجتناب از مجاز در اسالیب علمیه، شیوه های علمی، حتی مع القرینه در تعریفات، در استدلالات از مجاز، از مشترکات، حتی مع القرینه، چون گاهی قرینه مخفی میشه، گاهی قرینه با آدم نمیرسه، باز امر بر انسان مشتبه میشه. نکته سوم، المنقول ینقسم الى تعیینی و تعیونی، لان نقل از یک معنا به معنای جدید تارتا یکون من ناقل معین به اختیاری و قصد اراده این معنا را کرده، که اکثر المنقولات در علوم و فنون که ناقل معین دارد مخترع. و اول منقول و تعیینی، یعنی این که وضع در این قسم به تعیین معین کننده داره. و اخرى بار دیگر قسم دوم این است که نقل لا یکونو به نقل ناقل معین به اختیار او یا معینن به اختیاره، و انما یستعملو جمعی از مردمان، جماعتون من الناس، اللفظه فی غیر معنای حقیقیش، اونم نه به قصد وضع برای این غیر، قصدشون هم این نیست، ولی استعمال میکنن، ثم یکثر استعمال هم به این لفظ در این معنای جدید، و یشتهر استعمال بین هم حتی یتغلبو، پیروز میشه معنای مجازی بر معنای لفظ، غالب میشه فی اذهان الناس، این به ذهن میاد میشه حقیقت، فیکونو کلمعن الحقیقی یفهم و سامع من الناس بدون القرینه، میشه وضع تعیونی. فیحصل و ارتباط ذهنی بین خود این لفظ و معنا قطع نظر از قرینه، دیگه خود لفظ معنی رو میرسه. فینقلب اللفظ حقیقتا در این معنای جدید در این مرحله، و هو المنقول و تعیونی مثل صلات، زکات، صوم که اینجوری هست. تمرینات. تمرین اول، هذه الالفاظ المستعمله در این باب، همین باب اول، و هی لفظ و مختص، مشترک، منقول تا آخر، مرتجل، حقیقت و مجاز، بفرمایید که خود اینها من ای اقسام لفظ الواحد، خود اینها مختصن، منقولن، چین؟ ای انها مختصتون، مشترکتون و غیر ذالک، ظاهرا منقول هستن در عرف منطقیین، از اینها معنای خاصی منقولات. اذکر ثلاثه امثله لكل من اقسام لفظ الواحد الخمسه، برای مختص ما دو مثال زدیم، شما سه مثال دیگه بیارید، دیگه مثال زدن آسان. کیف تمیز بین مشترک و منقول؟ در مشترک معانی در عرض همان، در منقول معانی در طول همان. اول یه معنا داشته، بعد اون معنا به کلی کنار گذاشته میشه، معنای جدید روی کار میاد. عرضی مدون. هل تعرف لماذا یحتاج المشترک الی قرینه؟ میدونی چرا مشترک قرینه میخواد؟ چون بدون قرینه مجمل میشه، مراد رو نمیرسانه. به این دلیل. و هل یحتاج منقول الی القرینه ام لا؟ تا مادامی که معنی اول مهجور نشده، نعم قرینه میخواد. این معنی جدید. وقتی مهجور شد هو یکفی، دیگه احتیاج به قرینه نداره که الان گفتن تا برسیم.